ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. نماینده دهلوران در مجلس از شایبه عمدی بودن آتش‌سوزی در جنگل‌های ایلام خبر داد. انفجار در گردهمایی انتخاباتی در دیار بکر در ترکیه دو کشته بر جای گذاشت. معاون ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید ایران اجازه هیچ گونه بازدیدی از مراکز نظامی را نخواهد داد. روز بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. در پی وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های استان ایلام، نماینده دهلوران در مجلس از نهادهای امنیتی خواست سازمان یافته بودن آتش‌سوزی‌های ایلام را بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، علی محمد احمدی نماینده دهلوران با اشاره به بروز آتش‌سوزی تقریبا همزمان در سه نقطه مختلف ارتفاعات پیرامون شهر ایلام بر وجود شایبه درباره عمدی بودن این آتش‌سوزی‌ها تاکید کرد. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام خیرالله آذرکردار هم شامگاه جمعه ضمن اعلام مهار آتش‌سوزی پیش بینی کرد که عامل انسانی و بی احتیاطی دلایل بروز این حادثه باشند. به گفته مسئولان منابع طبیعی استان ایلام، در آتش‌سوزی جنگل‌های استان ایلام در روزهای پنجشنبه و جمعه دست کم به 100 هکتار از این جنگل‌ها خسارت وارد شده است. دولت ترکیه اعلام کرد در جریان دو انفجار در گردهمایی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها در دیار بکر دو نفر کشته و 100 تن زخمی شدند. علت انفجارها ابتدا به نقل از مقامات ترکیه نقص فنی در جنراتور برق گزارش شده بود، اما وزارت انرژی ترکیه بعداً اعلام کرد که علت انفجارها روشن نیست. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یک شنبه برگزار می شود. قرار بود صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب دموکراتیک خلق در این گرده همایی سخنرانی کند. او با هشدار در مورد تحریکات از هواداران این حزب خواست آرامش خود را حفظ کنند. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه هم خواستار حفظ آرامش شده است. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید اجازه هیچ گونه بازدیدی از مراکز نظامی، خواه محدود و خواه کنترل شده و آزاد، داده نخواهد شد. مسعود جزایری روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد که بازدید و بازرسی از مراکز تحت هر عنوان از جمله دسترسی مدیریت شده قابل قبول نیست. یک روز پیش از این اظهارات، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای آنچه دسترسی مدیریت شده به مراکز غیر هسته‌ای نظامی خواند را بخشی از پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرده بود. و پس از اظهارات عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در مورد پذیرش پروتکل الحاقی و دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی و هسته‌ای، همان گونه که در خبرها شنیدید، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز جمعه در واکنش به آن گفت حتی اجازه بازدید محدود و کنترل شده از مراکز نظامی ایران داده نمی شود. و حالا بریم و بشنویم گزارشی در این باره از همکارم کیان معنوی.
مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید ما اجازه هیچ گونه بازدید از مراکز نظامی را نمی دهیم، خواه این بازدیدها محدود و کنترل شده، خواه غیر آزاد و یا به هر شکل و صورت دیگر باشد. این اظهارات یک روز پس از آن ایراد می شود که عباس عراقچی عضو ارشد تیم ایران در گفتگوها با 5+1 پنجشنبه هفته گذشته گفت آنچه در قالب پروتکل الحاقی مطرح است بحث دسترسی مدیریت شده به این مراکز است.
در چارچوب پروتکل الحاقی که یک قانون شناخته شده در سطح بین‌المللی هست، البته همه کشورها نپیوستن ولی بالای 100 کشور دارن این رو اجرا میکنن، برای اطمینان سازی بیشتر راههایی برای دسترسی به مراکزی که آژانس ممکنه مدعی بشه که در اونها فعالیت‌های غیرقانونی وجود داره پیش بینی شده که این راهها هیچ خطرات امنیتی رو برای کشور مربوطه ایجاد نمیکنه.
آقای عراقچی با تاکید بر اینکه ایران بازرسی و بازدید از مراکز نظامی یا غیر نظامی را قبول نمی کند، اما در این حال در مورد ماهیت دسترسی های مدیریت شده چنین توضیح داد:
فقط ما نیستیم که نگران مسائل امنیتی خودمون هستیم، بقیه کشورها همین نگرانی دارن و وقتی اجرا میکنن به یک فرمول هایی رسیدن که تمامی تبعات امنیتی، تهدیدات امنیتی در اون پوشش داده شده. ما اگر در گذشته گاهی به شکلی عمل شده که اطلاعاتی درس کرده، این بوده که ما درست عمل نکردیم و دسترسی ها رو نتونستیم به گونه ای بدیم که این اطلاعات درس پیدا نکنه، ولی ما معتقدیم که همه اینها راه داره، شیوه هایی داره، همه کشورهایی که دارن اجرا میکنن به این شیوه ها آشنا هستن، از همین طریق عمل میکنن.
مسعود جزائری اما میگوید به رغم مواضع رهبر جمهوری اسلامی که فرماندهی کل قوا را نیز در اختیار دارد و تاکید فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در خصوص اجازه بازدید و بازرسی ندادن از مراکز نظامی کشور، ادامه اظهارات مقامات آمریکایی و برخی کشورهای گروه 5+1 در این زمینه تأمل برانگیز است. این در حالی است که یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 9 روز پیش گفت که ایران با اجرای پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای معروف به NPT موافقت کرده است. بر اساس پروتکل الحاقی، اجازه بازدید سرزده از مراکز هسته‌ای و در صورت لازم مراکز نظامی ایران داده می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که مسئولیت مذاکرات با 5+1 بر عهده وزارتخانه تحت نظارت اوست، در این زمینه گفته است که پروتکل الحاقی اجازه مقداری دسترسی را می‌دهد، اما بازرسی از مراکز نظامی جزوی از آن نیست. بازرسی از بخش‌هایی از سایت‌های نظامی ایران نیز از خواسته‌های اصلی 5+1 به خصوص آمریکا و اروپا است. اما اینکه در توافق نهایی طرفین این چالش را چگونه حل و فصل می کنند، باید تا آخر ماه ژوئن 10 تیر صبر کرد و دید.
کیان معنوی گزارش می داد. و ما کمال الدین پیر مؤذن از نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ایران در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از او خواست تا با کسانی که در سخنرانی های سیاسی در کشور اخلال می کنند برخورد کند. روز چهارشنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آرامگاه آیت الله خمینی، عده‌ای با سر دادن شعارهایی در سخنرانی او وقفه ایجاد کردند. رضا جمالی از رادیو فردا.
کمال الدین پیر مؤذن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار برخورد با تشنج آفرینی در سخنرانی‌های سیاسی در کشور شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نماینده اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث رویداده در جریان سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی از دستگاه قضایی خواست تا هرچه زودتر آنچرا که بساط معزل تشنج آفرینی در سخنرانی ها نامید در کشور جمع کند. در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه 13 خرداد که به طور زنده از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، عده‌ای با شعارهای اعتراضی برای دقایقی سخنرانی او را با اخلال روبرو کردند. اگرچه به طور مشخص هویت شعار دهندگان از سوی هیچ یک از خبرگزاری‌های ایران مشخص نشد، اما نوع شعارهای آنها نشان از نزدیکی فکری آنها با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داشت.
متشکر، بفرمایید.
در سال 1389 هم برخی جریانات تندرو سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را در مراسم سالروز درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی دچار وقفه کردند.
قطعا در این صحن کسانی هستند که از این گروه اندکی که شلوغ میکنند بیزارند و به هر حال تا بوده چنین بوده، هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته.
با این حال اگرچه پیشتر هم برخی از نمایندگان مجلس و دیگر فعالان سیاسی و مدنی در ایران از دستگاه قضایی و انتظامی خواستار صیانت از برگزاری سخنرانی و یا همایش‌های سیاسی در کشور شدند، اما دست کم در 2 دهه گذشته بارها برخی از سخنرانی‌ها و همایش‌های سیاسی در ایران دچار اخلال و حتی حملات فیزیکی شدند. به طور نمونه میتوان به اخلال و حمله به علی لاریجانی رئیس مجلس در سخنرانی مراسم 22 بهمن در سال 91 و یا حمله به علی مطهری از نمایندگان اصولگرای مجلس در اواخر اسفند در شیراز اشاره کرد. البته در این میان تنها همایش‌ها و سخنرانی‌های سیاسی در ایران دچار اخلال نمی‌شوند، بلکه گاهی میکروفون‌های برخی از همایش‌های هنری از جمله کنسرت‌های موسیقی نیز در پی این اخلال‌ها باید خاموش شوند.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
و نوبت میرسد به برنامه ملاقات. ملاقات کاریست از آرش حسنیا از رادیو فردا و در هر بخش از این برنامه آرش ما را با یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا می کند. این بار با ندا مستقیمی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در آذر ماه سال 89 در مراسم سالروز تولد امیر ارشد تاجمیر از جان باختگان اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شرکت کرده بود که بازداشت شد. امیر ارشد تاجمیر جوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که در عاشورای آن سال بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اینترنتی منتشر شد در میدان ولیعصر تهران توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد و جان باخت. ندا مستقیمی پس از بازداشت در مراسم تولد آقای تاجمیر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد، اما او توانست با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا زمان نهایی شدن حکم و اجرای آن موقتاً آزاد شود. ندا مستقیمی همچنین از اعضای گروهی تحت نام حامیان مادران پارک لاله یا مادران عزادار بود که با خانواده جانباختگان اعتراضات پس از آن انتخابات همدردی کرده و از آنها دلجویی می‌کردند. این مادران هر هفته با سر کردن روسری‌های سفید در پارک لاله گرد هم می‌آمدند و ضمن همدلی با یکدیگر و با خبر شدن از حال روز هم اعتراضی خاموش را رقم می‌زدند. خانم مستقیمی نیز گاهی با مادران عزادار پارک لاله و دور هم جمع شدن‌هایشان آنان را همراهی می‌کرد. اجرای حکم حبس این فعال مدنی تا سال 94 به تعویق افتاد تا اینکه در میانه اردیبهشت ماه سال 1394 با حضور ماموران در محل کارش او بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد. حتی خانواده ندا مستقیمی و از جمله دختر خردسالش که بازگشتن او به منزل پس از پایان ساعت کارش را انتظار می‌کشیدند از اجرای ناگهانی حکم خانم مستقیمی بی اطلاع بودند. ندا مستقیمی دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
اگر شماره پیامگیر رادیو فردا را تا به این لحظه از حفظ نشدید اجازه بدید که بار دیگه اون رو براتون اعلام کنم. شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید، 0042 02 21 12 21 12 است و تکرار میکنم، 0042 02 21 12 21 12. و آخرین خبرها و همچنین بخش‌های خبری ما رو به طور صوتی میتونید بشنوید با یک کلیک. radiofarda.com radiofarda.com پنجره‌ای به خبرهای آزاد.